مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 95 از مبحث
باران خوبی ها شهر خطبه حمام
مسجد دانشگاه تهران
23 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از فضائل اهل تقوا که خیلی مرتبط هست با فضای علمی این است که می‌فرماید لا ینسا ما ذکر، چیزی که به مؤمن تذکر داده میشه او فراموش نمی‌کنه. بالاخره شما می‌دونید کار علمی انجام دادن فقط با قدرت فهم و قدرت استدلال جور در نمیاد، گاهی از اوقات تخیل و برخی از اوقات حافظه و تدائی به موقع بیشتر از حتی قدرت فهم به کار میان و یک عالم رو تبدیل به یک دانشمند میکنن که میتونه حتی تولید علم بکنه. این که ما مطالب رو که به خاطر میسپریم اینها به خاطر ما باقی بمونن، حفظ بشن و بعد به موقع تدائی بشن، اون لحظه ای که لازمشون داریم بیان تو ذهنمون، این موجب میشه که در مواجه شدن با مسائل یا در مواجه شدن با پدیده ها بتونیم به بهترین گمان زنی ها، بهترین راه حل ها دسترسی پیدا کنیم. اگر کسی حافظه خوبی اساسا نداشته باشه، خب این در واقع نمیتونه عالم و اندیشمند کاملی به حساب بیاد. حداقل خیلی از اوقات ارزش‌های علمی لازم برای برخی از مقاطع و برخی از مصارف نخواهد داشت. مقدمه ای رو عرض بکنم بعد بگم که این چه ربطی به تقوا داره، چرا این رو یکی از اوصاف اهل تقوا برمی‌شمرند و بعد روایات دیگه ای که به این معنا کمک میکنه. بسیاری از امور عادی زندگی ما که مهارت‌هایی برای زندگی هستند، موفقیت در مشاغل و موفقیت در زندگی روزمره ما رو موجب میشن، اینها به عنوان فضائل اهل تقوا بیان میشن، به حدی که اگر کسی اینها رو نداشته باشه یه جورایی میشه گفت که از تقوا فاصله گرفته. مثلا دیدید ما گاهی از اوقات میگیم حالشو نداریم. این کلمه حالشو نداریم، حال نداریم برای انجام امور روزمره خودمون، خیلی ها فکر نمی کنن این یه کلمه ارزشیه. امام باقر علیه السلام میفرماد که من کسل فی امر دنیا و فهو فی امر آخرتهی اکسل. شما در امور جاری زندگی خودت حال نداشته باشی، در امر آخرت خودت بی حالتر خواهی بود. لذا حال ندارم یه کلمه یه که علامت بی ایمانی انسان، حالا نه بی ایمانی به معنای مطلق کلمه، علامت بی تقوایی انسانه، نه به معنای مطلق ولی تا یه حدی. یا اینکه انسان بخواد مؤدب و خوشرو باشه، انسان بتونه در موقعیت‌های مناسب برخورد مناسب داشته باشه علی رغم میل خودش، این مسائل مسائلی هستن که به تقوای انسان بستگی دارن. خیلی از مشکلات جسمی انسان هست، اینا به تقوای انسان بستگی داره. ما میبینیم بعضی از اوقات برای اینکه کنترل کنن اشتهای یک نفر رو چه تمهیدات دارویی مفصلی پیش بینی میکنن، در حالی که قدرت کنترل میزان میل به غذا یکی از قدرت‌های معنوی انسانه. نباید این مقوله ها رو ما خارج از معنویت مورد محاسبه قرار بدیم. مثلا قدرت تمرکز، میگه من قدرت تمرکز ندارم. درسته، خیلی از اوقات قدرت تمرکز نداشتن یا میل به غذا داشتن یا بسیاری از این صفات به وضعیت فیزیولوژی انسان مرتبط هستند. بنده خودم هر کسی به هم میگه اینجور مسائل رو، میگم اول از نظر تغذیه، از نظر وضعیت بهداشتی، حالا من اونجوری که میفهمم طبق طب سنتی، برو ببین که وضعیت غذایی مناسبی داره یا نه. اساتید دانشگاهی هستن که تو طب سنتی کار کردن، مطالبی رو برای ما بیان میکنن، ما طلبه ها که ما درس میگیریم ازشون، میفرمان که مثلا درباره نمک پیامبر گرامی اسلام فرمود که ما سلامت غذایی که در کنار اون غذا نمک نباشه رو تضمین نمیکنیم، برکت نداره اون سفره. خب این اطباء نشستن بررسی کردن، این که میگن نمک کم بخورید فشار خون رو میبره بالا، پس این چیه؟ بعدن حالا متوجه شدن که نمک اصیلی که خیلی مفیده برای انسان، نمکیست که نمک طعام بهش میگفتن یا نمک دریاست، نمک خیلی طبیعی. بعد این نمک هایی که استحصال میکنند و یه کاری روش انجام میدن، یه زمانی مشهور بود به نمک صدف، اینها برخی از عناصر رو تو خودشون ندارن، از دست میدن. وقت حالا اونا با اصطلاحاتش این مطالب رو بیان میکردن، اون موجب فشار خون میشه، ولی نمک طبیعی لازمه. و حالا مفصل بحثایی که در موردش میکنن، گاهی از اوقات ممکنه شما بی‌حوصله باشید در اثر اینکه نمک درست غذاتون کمه، یا مثلا قدرت تمرکز نداره سر اینکه تغذیهش مناسب نیست. اخیراً تو طب جدید هم خیلی به تغذیه توجه پیدا کردن، انشاءالله جهان استکبار، این سلطه بین‌المللی استکبار نابود بشه، ما سرفصل‌های دانشگاهمون نجات پیدا بکنه. یا آقای دکتر متخصص مغز و اعصاب در همین تهران دو هفته پیش به بنده می‌فرمودن که خب یک استاد مسلمی هستن، زحمت کشیده، طب سنتی هم یک ذره کار نکرده، میگفت فلان دارو برای فلان بیماری فلج کننده است، من این رو 20 سال پیش اولین بار که تجویز کردم بعد چند سال متوجه شدم، مقاله علمی نوشتم از نظر علمی ثابت کردم جدا از تجربه خودم، بعد این رو دادم دیدم هیچ مجله معتبر بین‌المللی چاپ نمی‌کنه. گفتم خب شاید من اشتباه می‌کنم، دوباره دادم، دوباره مریضان فلج شدن، دوباره بررسی علمی کردم دیدم نه همینطوره، ایشون فوق تخصص مغز و اعصاب هستند. و بعد به بنده می‌فرمودن که من رفتم به مقاله‌های منتشر نشده اساتید مراجعه کردم، از راه‌هایی دیدم مقاله‌های منتشر نشده از این دست زیاد هست، بررسی کردم چرا این مقاله ها منتشر نمیشه، دیدم کارخانه ای که این دارو رو در جهان منتشر میکنه و تو کشور خود ما هم با قیمت گزافی به داروها به بیماران میدن، اون جلوگیری میکنه با پولی که به نشریات میده که اون مقالات منتشر نشن و مقالات به نفع این دارو منتشر بشن. لذا مثلا ممکنه اطباء از سر بی‌دقتی این دارو رو مثلا بدن و دیگران مصرف بکنن. چون من خودم در جریان به واسطه یک مریضی که باش ارتباط دارم، در سالهاست در جریان این بیماری بودم، خیلی متوجه می شدم حرفای ایشون رو، بالاخره حرفای اساتید مختلف دانشگاهی رو تو این زمینه شنیده بودم. فضای علم فضاییست که تحت سلطه است، مثل فضای اقتصاد، پول به صورت آزاد نیست در جهان، سرفصل‌های علمی هم آزاد نیستن، استانداردها هم آزاد نیستن، ارزش‌گذاری‌های فرهنگی هم آزاد نیستن، نظام سلطه با یک تدبیر ویژه‌ای، ما مشغول کار خودمونیم، اونا هم مشغول کار همه عالم، با یک تدبیر ویژه‌ای زندگی بشر رو تحت ستم خودشون دارن. لذا اگر یک کسی بیاد بالاترین مشکلات بی‌تقوایی رو، معنوی رو، خصلتی و ویژگی هایی که مربوط میشه به رفتار رو پیش من بگه، من اول بهش توصیه میکنم که شما وضع غذایی و بهداشتی خودت رو برس، شاید ما دو برابر این کتابی که الان دهجر براقه شریف مقابل من هست روایت از ائمه خدا علیهم السلام داریم در رابطه با نحوه غذا خوردن سر موضوعات مختلف، که خیلی هاشو اطباء اخیراً بهش رسیدن، بعضیش هم نرسیدن انشالله بهش برسن، بعضیش هم رسیدن مطابق و به اصطلاح مطابق استانداردهای ما نیست، حتی مغایره، حالا بعدن انشالله میرسن. یه زمانی خنددار بود، میگفتن چوب درخت مثلا چی، پیامبر فرموده از چوب این درخت اگر بردارید مسواک بزنید مستحبه، میگفتن بابا این دیگه چوب چوبه دیگه. الان اثاره این چوب رو بررسی کردن دانشمندای ایرانی، دیدن که خب برای بیماری های لثه مفیده، پیوره نمیذاره انسان بگیره، فقط هم تو این چوب هست. اثاره شو الان برید تو داروخونه براتون میفروشن، یه اثاره گیاهیه، طب جدید هم روش کار کرد. این کلمات از ائمه خدا علیهم السلام خیلی هست، هر کی مشکلی داشت واقعا از نظر طب سنتی یه بار خودشو چک بکنه غذای درستی داره میخوره. میگه آقا من خوابم زیاده، غذا تو درست کن شاید درست بشه. قدیمی های ما ماست و هیچ وقت خالی نمیخوردن، برنج رو بدون زیره نمیخوردن، نمیدونم سیب زمینی رو بدون مکمل غذایی نمیخوردن، گوشت رو مثلا بدون سماق یا چیزای دیگه که بخوایم مطرح بکنیم نمیخوردن. غذای سنتی ما لوبیا رو بدون نخود نمیخوردن، نمیدونم هر کدوم از موارد رو میگی میبینی یه مکمل غذایی که از سر حکمت، کسانی مثل بو علی سیناها تا دیگر علمایی که بودن طراحی میکردن و اون غذاها غذاهای خیلی حساب شده ایه، غذاهای ناحساب شده رواج یافته ای وجود داره که حالا کم کم اخیراً داره انشاءالله درست میشه. یه علامت های آدم از این توجه ها میبینه تو جامعه. خب بنده اذعان دارم که بسیاری از مشکلات ما ناشی از وضعیت جسمی فیزیولوژیکی است که ما داریم. مثلا یک کسی معده‌اش زیادی ترشح میکنه، خب این باید کمی مداوا هم بکنه خودشو. اگه عصبانی مزاجه، من به این سادگی بهش نمیگم بی تقوا، میگم این زبینه عصبانیت بیشتر از دیگران داره، چون وضعیت فیزیولوژیک بدن با وضعیت روحی انسان در ارتباط هستن. در هر زمینه ای شما بگیرید بخشی از مسائل ما برمیگرده به مسائل جسمی ما دقیقاً، حتی مسائل بسیار روحی. مثلا ناامیدید شما، بعضی از غذاها رو بخورید امیدوارتر میشید. منفی بافید، بعضی از غذاها رو بخورید مثبت بافتر میشید. و یا اموری از این دست. اینها رو علم بهش رسیده و باید بهش بها بده، باید بیاره تو برنامه زندگی انسان. روایات حکیمانه و بسیار جرف نگر، بسیار عمیق و دقیقی تو این زمینه وجود دارن. بنده با این که به این مطلب اذعان دارم، میگم از این که بگذریم، خیلی از امور در رفتارهای ما هستن که ربط به تقوا دارن، ماها ربط نمیدیم. یک کسی حافظش ضعیف بود، دیگه دروغ نگه حافظش شاید خوب شد. دروغ یه جور استرس برای آدم ایجاد میکنه، با بعضی از سنسورها دروغ گفتن رو استرسش رو اندازه‌گیری میکنن، مگر اینکه بعضیا چقدر مهارت داشته باشن این امواج مغزی خودشون رو بتونن کنترل بکنن و استرسشون نشون ندن، و الا با چند تا الکترود که رو سرش میگذارن استرس دروغ گفتن آدمها رو میشه اندازه‌گیری کرد. اگر کسی دروغ بگه یه فعل و انفعالات شیمیایی خاصی تو مغزش صورت میگیره. علم رد نمیکنه این رو که ممکنه این فعل و انفعالات موجب بشه که حافظه انسان هم ضعیف بشه. حالا نمیگیم هر کی آلزایمر گرفت از بس دروغ گفته اینجوری شده، اون یه بیماریه. ولی آدم اگه با تقوا زندگی کنه، در یه جمله خیلی از امورات مربوط به زندگیش، معیشتش، مهارت‌هاش، خیلی از ویژگی‌های مربوط به رفتارها و روحیاتش اصلاح خواهد شد. لذا امیرالمومنین می‌فرماید لا ینسی ما ذکر، چیزی که به او تذکر داده میشه او فراموش نمیکنه. قبلا ما دیدیم که امیرالمومنین میفرمود که قلیلا زلله، گناه نه، خطا، خطا آدم زیاد میکنه، با گناه فرق میکنه. خطا مؤمنم کمه، خطاش هم کمه. اینقدر انسان برای ماها جا انداختن که انسان جایز الخطاست، انسان جایز الخطاست، معصیت انجام دادن رو برای انسان یه امر طبیعی میدونن. نه، چرا؟ انسان میتونه معصیت نکنه، بعد انسان میتونه حتی خطا هم نکنه. شاید شما تماس بگیرید با یه کسی اشغال باشه، خطا کردی دیگه، الان تماس گرفتی، آقا من که نمیدونستم. خب باشه، ما که خودمون گناه کردی، خطا کردی، یعنی الان نبود. خیلی از تصادف ها مثلا من بعضی از رفقای نزدیک خودم میگم خب چرا تصادف کردی؟ میگه خب تصادف دیگه. میگم حالا چرا تصادف کردی؟ شاید علتش رو فهمیدی، یه کمی به خودت بیندیش چرا این خطا رو مرتکب شدی. نمیخوام کسی رو متهم کنم، ولی اندیشیدن همیشه کار خوبیه. قلیل انزلالو، خطاش هم کمه، چه برسه به معصیت. رفتارهای انسان خیلی هاشون تحت تاثیر تقوا هستن. تقوا اگر بیاد تو جامعه علمی، میزان دانشمندان جامعه 10 برابر افزایش پیدا خواهد کرد، شما شک نکنید. این حرف بندرم با یه بچه با استعدادی که دیندار نیست ولی نون استعدادشون میخوره، 4 تا مکاشفه علمی هم انجام داده، کشفیات علمی هم انجام داده، با اون حرف از بین نبرید. همون بچه خوش استعداد که داره نون استعدادشون میخوره، اگر آدم با تقوایی بود 10 برابر این کار میکرد. اونی هم که هوش متوسط یا ضعیف داره به 10 برابر ارتقا پیدا میکرد. تقوا اثرش در مهارت هایی که ما در زندگی به صورت عادی نیاز داریم اثر روشنیه، حتی در وضعیت فیزیولوژی که ما هم اثر میگذاره. تقوا در اموری که ما ممکنه به کورتکس مغز نسبتش بدیم، در اموری که ما ممکنه به نمیدونم اتفاقا و فعل و انفعالاتی که در سلولهای مغزیمون رخ میده نسبتش بدیم، تقوا رو همه اینا موثره. بنده اول عرض کردم کسی رو متهم به بی‌تقوایی نمی‌کنیم. هر کی خودش رو متهم به بی‌تقوایی می‌کنه میگم برو ببین شاید تغذیه ناسالمه، تغذیه رو درست بکن، قصه شاید حل بشه. ببینید ما اول کسی خودش رو متهم به بی‌تقوایی می‌کنه میگیم نه آقا شاید تو وضع جسمیت خرابه، برو جسمت رو درست کن. این در مقام توصیه که اول به جسممون برسیم. اما بعد از این که به جسممون رسیدیم نقش تقوا رو هم منتفی ندونیم. آدم با تقوا آدم مخالف با هوای نفسه. کسی که مخالف با هوای نفس شد از نظر روحی قوی میشه، نه غم سنگین میگیردش نه شادی سنگین میگیردش، به طبع یک سلامتی روحی پیدا میکنه. و پیرمرداش رو شما برید نگاه بکنید توی مثلا عرصه‌های معنویت، حضرت امام رو از زندگیش مثال می‌زدن. آقای دکتری که داشت گزارش می‌داد از حضرت امام که چگونه امام مرحوم شدن، می‌گفت نوع سرطانی که حضرت امام گرفته بود نوع سرطان نادری است که نادر پیرمردای اینو دچار بشن. یه جوون 18 ساله سرطان بگیره اینجوری سرطان می‌گرفت. بعد توضیح می‌داد، دیگه من بقیش بلد نیستم توضیح بدم. میگفت سلول هایی که مثلا تکثیر شده بودن اینجوری بوده اونجوری بود، و امام همه چیش مثل جوون ها بود، سرطانش هم مثل جوون ها بود. این مثلا یه مورد جوون 18 سال است. گفتن هیچ کس خمیازه ایشون رو ندیده. خب بالاخره آدم خمیازه میکشه، پیره مرد میشه، چرت میزنه. چرت و خمیازه این چی؟ این مال آدم حسابی ها نیست این چیزا. آقا شما میخواید با تقوا جلو چرت و خمیازه رو هم بگیرید. بسیاری از اموری که مربوط میشن به مهارت‌های زندگی اینها در اثر تقوا به دست میان. یکیش همین مورد بود که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن انگار در درون وجود یک متقی یک پادگان نظامیه و من او یک سرباز آماده به کار و مطیع، با سرعت انتقال بالا، با دقت فراوان، با سرعت عمل بالا و با نشاط و انرژی دائمه. متقی من او سربازیست داره چنین ویژگی هایی. بهش بگو آقا این مسئله یادت نره، تموم شد دیگه. آقازاده آقای بهجت به بنده میفرمودن بعد از رحلت ابوی بزرگوارشون، میفرمودن که ایشون تمام جزئیات، نه اوائل زندگی که بگیم حافظه بلند مدتشون، تمام جزئیاتی که تو تمام کتاب‌های علمی خوندن حفظشونه، تمام جزئیاتی که مربوط به زندگی دیگران میشه، مربوط به تاریخ اسلام میشه، مربوط به نمیدونم نظرات شخصیت‌های مختلف میشه، که هیچ وقت درسشون تو این زمینه‌ها نبود. چون تاریخ درس ندادن که، تا حالا که تفسیر قرآن که درس ندادن که. خب اینا بخشش ناشی از تقوای ایشونه. من دیگه جلوتر نمیرم در این بحث. هر کسی تقوا داشته باشه بر قوای جسمی خودش هم مسلط میشه و روح جبران میکنه. روایتش هم میخواد الان سریعتر براتون بخونم. البته شما یادتون باشه از نظر تغذیه دستورات اسلامی رو رعایت بکنید. حالا دستورات بهداشتی رو اطباء اونا باید بیان بگن که چی هست، ولی ما اینی که میفهمیم اینی که دستورات پیغمبر اکرم رو رعایت بکنیم. 1400 سال پیش پیامبر اکرم می‌فرمودن که مداوا بکنید بیماری‌های خودتون رو با پیاده روی کردن. یا حالا همه عالم دیگه اینقدر این حرفو می‌زنن به عنوان یه حرف آخرین، تو اخبارم میگن، جالبه، به عنوان خبر میگن، به عنوان آخرین یافته‌های پزشکی که اینجوریه. خب ما اگه جامعهمون یه جامعه‌ای بود که معرفت‌های اینجوری رو داشتن، دیگه خبر نبود که اینا درس‌های سنتی ماست. اونها رو ما اجرا کنیم، یعنی دستورات دینی رو برای تغذیه داشته باشیم، بعد با تقوا بر بدنمون مسلط بشیم. رابطه دو طرف است. میفرماد مؤمن انرژیشو از غذا خوردن نمیگیره، مؤمن انرژیشو از ایمان و تقوای خودش میگیره، از انگیزه خودش میگیره. بدن مؤمن نمی کشه به مؤمن خدمت بکنه، مؤمن انرژیش از جای دیگه میاد. حالا اینو شما محاسبه کنید، یعنی چی؟ اون انرژی که در روایت میفرماید بدن مؤمن رو اداره میکنه از کجا میاد؟ اون چه اتصالیه؟ چقدر میتونه جبران بکنه؟ ان شاء الله خداوند متعال به همه ما توفیق تقوا، توفیق ایمان و یقین و آثار با عظمت این معانی معنوی رو عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.